سلام، صبح بخیر. هفته بامداد روز سه‌شنبه نهم آبان 1396، خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
من پروانه وحید منش هستم و امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
منم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها. کاخ سفید خبر پیشنهاد دونالد ترامپ برای ملاقات با حسن روحانی را تکذیب کرد.
عربستان میگوید ایران مسئول ناکامی تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران یمن است.
ادامه اختلافات بر سر عضو زرتشتی شورای شهر یزد. علی لاریجانی از شورای نگهبان انتقاد کرد، صادق لاریجانی از این شورا حمایت کرد.
کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش شبکه خبری NBC این خبر را نادرست خواند. روز یک شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل برای ملاقات با حسن روحانی ابراز تمایل کرده بود و این پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری ایران رد شده بود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم از طریق سکایپ با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، برای بررسی ماجرا از زاویه دید هر دو طرف. از او پرسیدم اصولاً چنین دیداری چه اهمیتی میتونست برای هر دو طرف داشته باشه و نخست اهمیت اون برای آمریکا و شخص آقای ترامپ چی میتونه باشه؟
من دو نکته بهش اشاره کنم. یکی این که خیلی راحت در رابطه با اتفاقی که انجام نشد صحبت گفتگو کرد. مسئله دوم این که من همیشه طرفدار گفتگو بین ایران و آمریکا بودم و هستم و فکر میکنم در شرایط جهانی امروز صحبت نکردن و گفتگو نکردن بین ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور. با در نظر گرفتن این دو مطلب، اگر ملاقاتی بین آقای ترامپ و رئیس جمهور ایران قبل از صحبت‌های آقای ترامپ در سازمان ملل انجام می‌شد، به نظر من می‌تونست تأثیرگذار باشه. ما می‌دونیم که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در مسائل شخصی، در روابط شخصی اهمیت زیادی می‌ذاره و ما می‌دونیم که بعضی از سیاست‌های ایشون هم انعکاس می‌کنه رابطه‌ای که با افراد داره. و من مطمئنم که اگر آقای روحانی با آقای ترامپ ملاقات می‌کردن، می‌تونستن یه سری از مسائل رو حداقل به همدیگه بفهمونن و این می‌تونست کمکی بکنه به اینکه تنش بین دو کشور کمتر بشه. ولی اگر این ملاقات انجام می‌شد بعد از صحبت‌هایی که آقای ترامپ در سازمان ملل کرد، یعنی بعد از اون که ایران رو به عنوان یک خطر جدی در منطقه اعلام کرد و بعد از اون که لغت خلیج عربی رو به جای لغت صحیح خلیج فارس استفاده کرد، به نظر من اون موقع دیگه ملاقات ایشون با آقای روحانی خیلی طرفدار در آمریکا نمیتونست داشته باشه، علی خصوص این که طرفدارای اصلی آقای ترامپ از سیاست‌های ایران خیلی انتقاد میکنن و بعد از این که ایشون این صحبت رو میکرد و این ملاقات رو میخواست داشته باشه، به نظر من طرفدارهای خودش رو جدی عصبانی میکرد.
خب اما بپردازیم به طرف دیگه ماجرا. آقای میلانی، اگر این دیدار انجام میشد به نظرتون چه اهمیتی برای ایران و شخص آقای روحانی میتونست داشته باشه؟
اگر این ملاقات بعد از سخنرانی آقای ترامپ بود، به نظر من فقط دردسر و اشکال برای آقای روحانی به وجود می آورد، به خاطر اینکه در داخل ایران مخالفین ایشون و مخالفین رابطه برقرار کردن بین ایران و آمریکا از سخنان آقای ترامپ استفاده می‌کردند و حمله شدیدی به آقای روحانی می‌کردند و موقعیت ایشون رو تضعیف می‌کردند. اما اگر این ملاقات قبل از سخنرانی ایشون بود، من واقعا جدی فکر می‌کنم که می‌تونست مقدار زیادی به کم کردن تنش بین ایران و آمریکا کمک کنه و می‌تونست موقعیت آقای روحانی رو در ایران یه مقداری قوی‌تر بکنه. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و من فقط این مسئله رو دوباره اشاره بکنم که با در نظر گرفتن شرایط حساسی که در منطقه هست گفتگو بین ایران و آمریکا به نظر من لازم و ضروریه برای اینکه تنش در منطقه کم بشه. و من امیدوارم که روزی سران هر دو کشور بتونن با همدیگه ملاقات داشته باشه.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از آمریکا.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. 12 کشور عضو ائتلاف کشورهای عربی روز یکشنبه در ریاض حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن را محکوم و تهران را به عرضه مهمات، موشک‌های بالستیک و مین‌های زمینی به حوثی‌ها متهم کردند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در این اجلاس گفته است که تهران با عقیم گذاشتن مذاکرات میان دولت به گفته وی مشروع یمن و شبه نظامیان مخالف تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران در یمن را نابود کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را مضحک و بی اساس خوانده است. ایران میگوید این عربستان و ائتلاف به رهبریان کشور است که با بمباران غیر نظامیان باعث کشته و مجروح شدن مردم یمن و ویرانی این کشور شده است. نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از سال 1394 جنگ علیه حوثی‌ها را با هدف بازگرداندن دولت عبدرب منصور رئیس جمهوری یمن به قدرت شروع کردند. حوثی‌ها و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین همکنون قدرت را در صنعا پایتخت در دست دارند.
در ادامه انتقادها از لغو عضویت سپندا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید این که اظهار نظر شورای نگهبان درباره قوانین محدوده زمانی نداشته باشد اختلال ایجاد میکند. آقای لاریجانی روز دوشنبه پس از نشست سران سه قوه گفت شورای نگهبان طبق قانون دو مهلت 10 روزه برای اظهار نظر درباره مسببات مجلس دارد. پیش از این محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که شورای نگهبان میتواند حتی درباره خلاف شرع بودن قوانین قبلی هم دوباره اعلام نظر کند. از سوی دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه با حمایت از نظر شورای نگهبان درباره لغو عضویت سپندا نیکنام گفت تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد. عضویت سپندا نیکنام در شورای شهری است در پی شکایت یک نامزد شکست خورده در انتخابات و با رأی دیوان عدالت اداری و طبق نظر فقهی شورای نگهبان به حال تعلیق در آمده است. شورای نگهبان میگوید عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر برخلاف شرع اسلام است.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با 500 میلیارد تومان بدهی از ایران گریخته است. آقای کوچکی نژاد در گفتگو با ایلنا گفته است که بیش از 20 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده ولی با وثیقه آزاد و متعهد شدند که پولها را برگردانند. با این حال به گفته جبار کوچکی نژاد تعدادی از متهمان از کشور گریختند. صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند. جبار کوچکی نژاد حجم تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را 14 تا 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، اما پیشتر محمود صادقی دیگر نماینده مجلس گفته بود صندوق در 6 سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است.
نیروهای عملیات ویژه آمریکا موفق شدند مصطفی الامام مسئول اصلی در حمله به کنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی در لیبی را بازداشت کنند. یک مقام نظامی آمریکا که این خبر را در اختیار اسوسییتد پرس گذاشته بدون ذکر تاریخ بازداشت مصطفی الامام گفت که محل بازداشت وی شهر مصراته در شمال لیبی بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اینکه فرد بازداشت شده در معرض عدالت قرار خواهد گرفت گفته که فرمان عملیات منتهی به بازداشت را صادر کرده است. کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی در 21 شهریور 1391 هدف حمله نیروهای اسلامگرای افراطی انصار الشام قرار گرفت که بر اثر آن 4 شهروند ایالات متحده از جمله سفیر این کشور در لیبی کشته شدند. در آستانه تصمیم کنگره آمریکا بر سر چند و چون تحریم‌ها علیه ایران، روز دوشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به تحریم‌های اقتصادی هشدار دادند، اما همزمان تأکید کردند که این اقدام‌ها هیچ تأثیری بر سیاست جمهوری اسلامی ندارد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
قرار است روز سه‌شنبه 9 آبان کنگره آمریکا درباره تحریم‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ علیه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. پیشاپیش این تصمیم گیری غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به سیمای جمهوری اسلامی میگوید در گذشته هم جنگ اقتصادی به شکل حمله نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی بود، اما در مدل جدید تمرکز همه مؤلفه‌های قدرت آمریکا در حوزه جنگ اقتصادی است. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت بجز چند کشور همه کشورهای دنیا از برجام دفاع می‌کنند و هدف آمریکا از سیاست‌های تازه خود محروم کردن ایران از مزایای برجام است.
تمام تلاش دولت مردان آمریکا و ایالات متحده آمریکا مانع شدن ایران از بهره برداری از مزایای برجام و استفاده از همکاری‌های اقتصادی جهان با ایران هست و فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از جهان به این موضوع توجه دارند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز دوشنبه در همایش سازمان پدافند غیرعامل گفت اگر قرار باشد تحریم‌ها با نام‌های دیگر دوباره تصویب شوند، نباید به هر قیمتی به برجام پایبند باشیم. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران به رادیو فردا میگوید این تحریم‌ها میتوانند هم بر سازمان‌های مورد هدف تحریم‌ها و هم بر مجموعه اقتصاد ایران اثر بگذارد.
تجربه‌های گذشته نشان داد که تحریم‌ها برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت اثر منفی زیادی در دوره قبل گذاشت. الان هم میتونه این اثر منفی رو داشته باشه. گرچه گفته می‌شود که این تحریم‌ها هدفمند و هوشمندند و برای نهادهای خاص مثلا برای سپاه اعمال شدند، اما به هر حال اثر اصابتی و اثر انعکاسی به اصطلاح ما داریم در اقتصاد در این مورد. اولا خود اون نهادهایی رو که نشان گرفتند خیلی زیر فشار قرار میده و اثر روی کل اقتصاد از حیث نرخ تورم و بیکاری خواهد گذاشت.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه وارد میدان شد و کنگره آمریکا را ماشین خودکار تحریم علیه ایران خواند و گفت اجرای قانون کاتسا به معنای تحریم نیروهای مسلح رسمی کشور است و می توانند حتی دولت را تحریم کنند.
قانون کاتسا قانون بسیار بدی است از این جهت که یک نیروی مسلح یک کشور، نیروی رسمی یک کشور را مورد تحریم قرار میده و هر کسی که با این نیرو همکاری کنه فردا به بهانه این قانون میخوان قاعدتا دولت رو هم تحریم کنن، چون با سپاه همکاری میکنه. سپاه در کشور ما یک نیروی مسلح رسمی است.
درباره این پرسش که جمهوری اسلامی چه راهکارهایی برای مقابله با این تحریم‌ها دارد، رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه به رادیو فردا میگوید نظام جمهوری اسلامی عملاً امکانات زیادی در اختیار ندارد.
یکی از واکنش‌هایی که بعد از اتفاق این تصویب قانون کاتسا علیه سپاه مطرح شد، تصویب یک قانونی برای مقابله با اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه بود که اون قانون عملاً تأثیری بر دولت آمریکا نداره، فقط در یک بخش 2000 میلیارد تومان اختصاص دادن برای توسعه فعالیت‌های موشکی و کمک به سپاه خود. یعنی ما می‌بینیم اون اقدام عملی هم که دولت ایران در این زمینه انجام داد، نمی‌تونه اقدام خاصی رو علیه دولت آمریکا انجام بده، چون اگر بخواد اقداماتی رو انجام بده که از نظر فنی مثلا بخشایی از برنامه هسته‌ایش رو دوباره فعال بکنه، این می‌تونه خودش منزله نقض برجام بشه و فضا رو به خصوص برای دولت ایران سخت بکنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه در تهران بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در ابوظبی گفت ایران در حال پایبندی و اجرای تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است و بازرسان برای تلاش‌های راستی آزمایی خود با هیچ مشکلی روبرو نیستند.
جواد کوروشی گزارش میداد. صبحانه با خبر رو با پیام های تلفنی شما ادامه میدیم.
ادعای آقای ایکبر صالحی از مقامات عالی رتبه اتمی ایران که میتونن در کمتر از 4 روز اورانیوم بالای 20% تولید کنن تایید فرمایشات پرزیدنت ترامپ است که توافق اتمی برجام را یک توافق بد و بسیار خطرناک میدونن.
پیامی داشتم برای آقای ترامپ. آقای ترامپ اگه تحریما رو برگردونید خروج ایران از برجام قطعی خواهد شد.
این مسئولین میدونن خودشون چه کار هستن. اینا رفتنی هستن. به خود خدا قسم رفتنی هستن. اینا میرن. اینا کوروشوار ملت میبردشون. از دست ملت نمیتونن فرار کنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاهی به آسمان امروز کشور. آسمان بیشتر استان‌های ایران آفتابی، اگرچه بعد از ظهر شمال شرق کشور شاهد بارش پراکنده خواهد بود. همزمان برخی از استان‌ها با پدیده گرد و غبار مواجه هستند. استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، خوزستان، لرستان، بوشهر و اصفهان غبارآلود گزارش شدند. برای 3 استان هم وزش باد شدید پیش بینی شده، از جمله خراسان شمالی و رضوی و استان گلستان. آسمان تهران صاف و بیشینه دما در گرمترین ساعت به 25 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با بیشینه 36 درجه و خنک‌ترین هم شهر کرد با کمینه 1 درجه بالای صفر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. در خط خبرها، 12 کشور عضو ائتلاف کشورهای عربی روز یکشنبه در ریاض حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن را محکوم و تهران را به عرضه مهمات، موشک‌های بالستیک و مین‌های زمینی به حوثی‌ها متهم کردند. در ادامه انتقادها از لغو عضویت استفنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اینکه اظهار نظر شورای نگهبان درباره قوانین محدوده زمانی نداشته باشد اختلال ایجاد میکند. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با 500 میلیارد تومان بدهی از ایران گریخته است. کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی حسین فدایی از چهره‌های اصولگرایان تندرو را به عنوان رئیس دفتر بازرسی خود به جای علی اکبر ناطق نوری منصوب کرده است. نیروهای عملیات ویژه آمریکا موفق شدند مصطفی علمان مسئول اصلی در حمله به کنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی در لیبی را بازداشت کنند. سازمان جهانی هواشناسی در گزارشی درباره غلظت بیش از اندازه دیوکسید کربن در جو زمین در سال 2016 گفته است که میزان آن 50% بیش از متوسط افزایشی است که در 10 سال اخیر رخ داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد تونلی را که از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل کشیده شده بود کشف و منهدم کرده است. عملیات ارتش اسرائیل در این تونل 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. شاهدان 5 تن از کشته شدگان را به عنوان اعضای گروه جهاد اسلامی شناسایی کردند. هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده است. قرار است در این نشست دو دور مذاکرات جداگانه در تلاش برای پایان دادن به 6 سال جنگ داخلی در سوریه برگزار شود. دادگاهی در آمریکا در حکمی موقتاً دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم خدمت افراد تراجنسیتی در ارتش را متوقف کرد.
روزنامه امروز سه‌شنبه رو مرور میکنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، روزنامه‌های آرمان و همدلی اخباری درباره فساد مالی برخی مقام‌های دولت سابق و فرار برخی از متهمان فساد از ایران منتشر کردن. ماجرای این پرونده‌ها چیه؟
روزنامه آرمان امروز گزارش داده که آقای نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و نماینده‌ای که جنجال ساز شده بود خودش هم پیشتر اظهاراتش، روز گذشته مصاحبه‌ای داشته با خانه ملت سایت رسمی مجلس شورای اسلامی و در اون جزئیات تازه‌ای از پرونده تخلفات حمید بقائی معاون اجرایی آقای احمد نژاد در دولت دهم رو فاش کرده. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای قاضی‌پور گفته که در پایان دولت محمود احمدی نژاد هنگامی که خانه آقای حمید بقائی مورد تفحص قرار گرفته، حدود 703 سکه تمام در یعنی سکه بهاد آزادی کامل در منزل ایشون پیدا شده، 1843 سکه نیم سکه هم پیدا شده و کشف شده که اینها هم اموال دولت بوده، 2 میلیارد تومان هم وجه نقد بوده. علاوه بر این ایشون گفته که حدود 5 میلیون یورو و مبالغی هم دلار به حساب یک شرکتی به نام خانه ایرانیان که آقای احمدی نژاد، آقای بقائی وشایی و بعضی از دوستانشون در خارج از کشور تأسیس کرده بودن وارد شده. 16 میلیارد تومان هم در روز تحلیف آقای حسن روحانی و پایان دوران محمود احمدی نژاد از حساب دولت به حساب دانشگاه ایرانیان وارد شده بود که به نوشته روزنامه آلمان این مبلغ در همون زمان جنجال‌ساز شد و به حساب دولت برگشت. روزنامه همدلی هم امروز یک گزارش داره درباره اینکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده که حجم فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان 14 تا 15 هزار میلیارد تومان بوده که 20 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. پس از مدتی به نوشته روزنامه این افراد تعهد گرفته شده که این پول رو برگردونن و آزاد شدن. یک نفر از این متهمان از کشور فرار کرده که اسمش رو البته این روزنامه ذکر نکرد.
شهرام، روزنامه بهار یک گزارش داره درباره رسیدن اعتراض‌ها به عملکرد مؤسسات مالی غیر مجاز به نمایشگاه مطبوعات. چه نکاتی تو این گزارش بیان شده؟
روزنامه بهار گزارش داده که روز گذشته در جریان برگزاری نمایشگاه مطبوعات شماری از سپرده‌گذاران معترض به مؤسسات مالی غیر مجاز که نمیتونن پول‌هاشون رو پس بگیرن در این نمایشگاه حاضر شدن، شعار سر دادن علیه مقام‌های مختلف دولتی و حکومتی و اونطوری که این روزنامه نوشته حتی علیه رسانه‌ها هم شعار دادن و گفتن که رسانه‌ها همسو با دزدها هستند و صدای ما رو منعکس نمی‌کنند. به نوشته این روزنامه این صندوق‌های یا مؤسسات مالی اعتباری و مالی غیر مجاز در دوران دولت سابق و اوایل دوران آقای روحانی با تبلیغات گسترده‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف تونستن سرمایه‌های بسیاری رو جذب بکنن، اما در عمل ورشکست شدن و نمیتونن اصل سپرده‌گذاران رو به اونها برگردونن.
روزنامه اعتماد و ایران از راهکار مجلس برای رفع تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد خبر دادن. این راهکار شامل چه اقداماتیه؟
روزنامه اعتماد امروز گفتگویی داره با برخی از نمایندگان که مأمور شده بودن از سوی آقای علی لاریجانی برای حل مشکل سپندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که به دلیل دیانت زرتشتی حذف شده از عضویت، یعنی تعلیق در اومده عضویت ایشون. این روزنامه نوشته که مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده که قانون مربوط به انتخابات شوراها رو تغییر بده و به این شکل در بیاد که در شهرهایی که اقلیت‌های دینی وجود دارن، حضور دارن و زندگی میکنن، اونها یک عضوی رو برای شورای شهر انتخاب کنن تا اون شخص با رأی اقلیت‌های دینی به عضویت شورای شهر در بیاد و مسلمان‌ها دیگه به اون شخص رأی ندن. نکته مهم این که قرار است در صورتی که شورای نگهبان با چنین اصلاحیه‌ای مخالفت بکنه، مجلس شورای اسلامی این مصوبه خودش رو در آینده ارسال بکنه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و در اونجا بار دیگر این مشکل مطرح و به نفع حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر اصلاحیه تصویب بشه. البته نکات دیگری هم در این گزارش روزنامه اعتماد اشاره شده، در جمله اینکه روز گذشته آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم وارد جدال رفسی با برادر خودش علی لاریجانی شده و حمایت کرده از حذف آقای سپندها نیک‌نام عضو زرتشتی شورای شهر یزد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم، مرسی.
در گذشته کشتیگیر قدیمی، عباس زندی قهرمان سابق کشتی آزاد جهان در سن 87 سالگی درگذشت. علاوه بر این خبر، مهدی رستم‌پور از آخرین خبرهای ورزشی برای ما میگه.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. عباس زندی صبح دیروز چشم از جهان فرو بست. پهلوان عباس زندی قهرمان جهان در سال 1954 مسابقات جهانی توکیو، برنده مدال طلای بازی‌های آسیایی و دارنده 4 دوره بازوبند پهلوانی کشور. زندی در سن 18 سالگی به المپیک رفت سال 1948، المپیک لندن. در سن 19 سالگی پهلوان کشور شد و در سن 32 سالگی سرمربی تیم ملی شد که از تمام این موارد در واقع او تونست رکورد به جا بگذاره و 2 دوره در بازی‌های المپیک هدایت تیم ملی رو به عهده داشت. پهلوان زندی در سن 87 سالگی صبح دیروز چشم از جهان فرو بست. خبر بعدی جدایی میک مکدرموت از باشگاه استقلال. مربی اهل ایرلند شمالی که دستیار علیرضا منصوریان بود، با اومدن اروین فریدشفل و عدم رضایت سرمربی آلمانی استقلال به کار او با این باشگاه خاتمه داده شد. مکدرموت در بازی سپید رود رشت به عنوان سرمربی موقت استقلال انتخاب شد قبل از اینکه شفر بیاد، ولی خب تو همون بازی هم چون در دیدار قبلی کارت قرمز گرفته بود روی نیمکت نمیتونست بشینه و استقلالو هدایت کنه. و پیشتر به عنوان مربی بدنساز در تیم ملی ایران هم با کارلوس کیروش همکاری کرده بود، اما دیروز با مراسمی که بازیکن‌ها براش گرفتن در زمین از اونها خداحافظی کرده. امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری میشه. بازی‌های بسیار جذاب و مهم و حساسی خواهد بود. پرسپولیس مقابل سایپا قرار میگیره. اگر پرسپولیس ببره صدر جدول رو پس میگیره. پرسپولیسی که مقابل سرمربی و ستاره سابق خودش یعنی علی دایی قرار میگیره. دایی به عنوان سرمربی سایپا در غیاب چند بازیکن اصلی و کلیدی خودش مقابل پرسپولیس قرار میگیره که خب پرسپولیس هم چند نفر از بازیکنان اصلیش رو در اختیار نداره، مثل مهدی طارمی که محرومه و فرشاد احمدزاده که دوران مصدومیت رو سپری میکنه. استقلال هم در برابر نفت تهران قرار میگیره. شفر برای کسب اولین پیروزی با تیم استقلال تلاش میکنه. تیم نفت هم به تناوب نتایج خوبی در رقابت‌های لیگ برتر گرفته. تیم‌های مدعی مثل پیکان هم امروز بازی میکنن. همچنین پدیده مشهد که با فولاد بازی داره، پیکان به مسافه سپاهان میره. به طور کلی تمام بازی‌ها جذاب و تعیین کننده در جدول لیگ برتر که فردا درباره نتایج رقابت‌ها، حاشیه‌ها و اتفاقات مهمی که رخ داد صحبت میکنیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها. کاخ سفید خبر پیشنهاد دونالد ترامپ برای ملاقات با حسن روحانی را تکذیب کرد.
عربستان میگوید ایران مسئول ناکامی تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران یمن است.
ادامه اختلافات بر سر عضو زرتشتی شورای شهر یزد. علی لاریجانی از شورای نگهبان انتقاد کرد، صادق لاریجانی از این شورا حمایت کرد.
کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش شبکه خبری NBC این خبر را نادرست خواند. روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل برای ملاقات با حسن روحانی ابراز تمایل کرده بود و این پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری ایران رد شده بود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم از طریق اسکایپ با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، برای بررسی ماجرا از زاویه دید هر دو طرف. از او پرسیدم اصولاً چنین دیداری چه اهمیتی میتوانست برای هر دو طرف داشته باشد و نخست اهمیت آن برای آمریکا و شخص آقای ترامپ چه میتوانست باشد.
من دو نکته بهش اشاره کنم. یکی این که خیلی راحته در رابطه با اتفاقی که انجام نشد صحبت گفتگو کرد. مسئله دومی که من همیشه طرفدار گفتگو بین ایران و آمریکا بودم و هستم و فکر میکنم در شرایط جهانی امروز صحبت نکردن و گفتگو نکردن بین ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور. با در نظر گرفتن این دو مطلب، اگر ملاقاتی بین آقای ترامپ و رئیس جمهور ایران قبل از صحبت‌های آقای ترامپ در سازمان ملل انجام می‌شد، به نظر من می‌تونست تأثیرگذار باشه. ما می‌دونیم که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در مسائل شخصی، در روابط شخصی اهمیت زیادی می‌ذاره و ما می‌دونیم که بعضی از سیاست‌های ایشون هم انعکاس می‌کنه رابطه‌ای که با افراد داره. و من مطمئنم که اگر آقای روحانی با آقای ترامپ ملاقات می‌کردن، می‌تونستن یه سری از مسائل رو حداقل به همدیگه بفهمونن و این می‌تونست کمکی بکنه به اینکه تنش بین دو کشور کمتر بشه. ولی اگر این ملاقات انجام می‌شد بعد از صحبت‌هایی که آقای ترامپ در سازمان ملل کرد، یعنی بعد از اون که ایران رو به عنوان یه خطر جدی در منطقه اعلام کرد و بعد از اون که لغت خلیج عربی رو به جای لغت صحیح خلیج فارس استفاده کرد، به نظر من اون موقع دیگه ملاقات ایشون با آقای روحانی خیلی طرفدار در آمریکا نمیتونست داشته باشه، علی خصوص این که طرفدارای اصلی آقای ترامپ از سیاست‌های ایران خیلی انتقاد میکنن و بعد از این که ایشون این صحبت رو میکرد و این ملاقات رو میخواست داشته باشه، به نظر من طرفدارهای خودش رو جدی عصبانی میکرد.
خب ما بپردازیم به طرف دیگه ماجرا. آقای میلانی، اگر این دیدار انجام میشد به نظرتون چه اهمیتی برای ایران و شخص آقای روحانی میتونست داشته باشه؟
اگر این ملاقات بعد از سخنرانی آقای ترامپ بود، به نظر من فقط دردسر و اشکال برای آقای روحانی به وجود می آورد، به خاطر اینکه در داخل ایران مخالفین ایشون و مخالفین رابطه برقرار کردن بین ایران و آمریکا از سخنان آقای ترامپ استفاده می‌کردند و حمله شدیدی به آقای روحانی می‌کردند و موقعیت ایشون رو تضعیف می‌کردند. اما اگر این ملاقات قبل از سخنرانی ایشون بود، من واقعاً جدی فکر می‌کنم که می‌تونست مقدار زیادی به کم کردن تنش بین ایران و آمریکا کمک کنه و می‌تونست موقعیت آقای روحانی رو در ایران یه مقداری قوی‌تر بکنه. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و من فقط این مسئله رو دوباره اشاره بکنم که با در نظر گرفتن شرایط حساسی که در منطقه هست، گفتگو بین ایران و آمریکا به نظر من لازم و ضروریه برای اینکه تنش در منطقه کم بشه. و من امیدوارم که روزی سران هر دو کشور بتونن با همدیگه ملاقات داشته باشه.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از آمریکا.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. 12 کشور عضو ائتلاف کشورهای عربی روز یک شنبه در ریاض حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن را محکوم و تهران را به عرضه مهمات، موشک‌های بالستیک و مین‌های زمینی به حوثی‌ها متهم کردند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در این اجلاس گفته است که تهران با عقیم گذاشتن مذاکرات میان دولت به گفته وی مشروع یمن و شبه نظامیان مخالف تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران در یمن را نابود کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را مضحک و بی اساس خوانده است. ایران میگوید این عربستان و ائتلاف به رهبری آن کشور است که با بمباران غیر نظامیان باعث کشته و مجروح شدن مردم یمن و ویرانی این کشور شده است. نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از سال 1394 جنگ علیه حوثی‌ها را با هدف بازگرداندن دولت عبدرب منصور رئیس جمهوری یمن به قدرت شروع کردند. حوثی‌ها و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین همکنون قدرت را در صنعا پایتخت در دست دارند.
در ادامه انتقادها از لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اینکه اظهار نظر شورای نگهبان درباره قوانین محدوده زمانی نداشته باشد اختلال ایجاد میکند. آقای لاریجانی روز دوشنبه پس از نشست سران سه قوه گفت شورای نگهبان طبق قانون دو مهلت 10 روزه برای اظهار نظر درباره مسببات مجلس دارد. پیش از این محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که شورای نگهبان میتواند حتی درباره خلاف شرع بودن قوانین قبلی هم دوباره اعلام نظر کند. از سوی دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه با حمایت از نظر شورای نگهبان درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام گفت تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد. عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در پی شکایت یک نامزد شکست خورده در انتخابات و با رأی دیوان عدالت اداری و طبق نظر فقهی شورای نگهبان به حال تعلیق در آمده است. شورای نگهبان میگوید عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر برخلاف شرع اسلام است.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با 500 میلیارد تومان بدهی از ایران گریخته است. آقای کوچکی نژاد در گفتگو با ایلنا گفته است که بیش از 20 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده ولی با وثیقه آزاد و متعهد شدند که پولها را برگردانند. با این حال به گفته جبار کوچکی نژاد تعدادی از متهمان از ایران گریختند. صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و سپرده های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می کند. جبار کوچکی نژاد حجم تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را 14 تا 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، اما پیشتر محمود صادقی دیگر نماینده مجلس گفته بود صندوق در 6 سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 4 هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است.
نیروهای عملیات ویژه آمریکا موفق شدند مصطفی الامام مسئول اصلی در حمله به کنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی در لیبی را بازداشت کنند. یک مقام نظامی آمریکا که این خبر را در اختیار اسوسییتد پرس گذاشته بدون ذکر تاریخ بازداشت مصطفی الامام گفته که محل بازداشت وی شهر مصراته در شمال لیبی بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اینکه فرد بازداشت شده در معرض عدالت قرار خواهد گرفت گفته که فرمان عملیات منتهی به بازداشت را صادر کرده است. کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی در 21 شهریور سال 1391 هدف حمله نیروهای اسلامگرای افراطی انصار و شام قرار گرفت که بر اثر آن 4 شهروند ایالات متحده از جمله سفیر این کشور در لیبی کشته شدند. در آستانه تصمیم کنگره آمریکا بر سر چند و چون تحریم‌ها علیه ایران، روز دوشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به تحریم‌های اقتصادی هشدار دادند. همزمان اما تأکید کردند که این اقدام‌ها هیچ تأثیری بر سیاست جمهوری اسلامی ندارد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
قرار است روز سه‌شنبه 9 آبان کنگره آمریکا درباره تحریم‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ علیه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. پیشاپیش این تصمیم گیری غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به سیمای جمهوری اسلامی میگوید در گذشته هم جنگ اقتصادی به شکل حمله نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی بود، اما در مدل جدید تمرکز همه مؤلفه‌های قدرت آمریکا در حوزه جنگ اقتصادی است. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت بجز چند کشور همه کشورهای دنیا از برجام دفاع می‌کنند و هدف آمریکا از سیاست‌های تازه خود محروم کردن ایران از مزایای برجام است.
تمام تلاش دولت مردان آمریکا و ایالات متحده آمریکا مانع شدن ایران از بهره برداری از مزایای برجام و استفاده از همکاری‌های اقتصادی جهان با ایران هست و فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از جهان به این موضوع توجه دارند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز دوشنبه در همایش سازمان پدافند غیرعامل گفت اگر قرار باشد تحریم‌ها با نام‌های دیگر دوباره تصویب شوند، نباید به هر قیمتی به برجام پایبند باشیم. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران به رادیو فردا میگوید این تحریم‌ها میتوانند هم بر سازمان‌های مورد هدف تحریم‌ها و هم بر مجموعه اقتصاد ایران اثر بگذارد.
تجربه‌های گذشته نشان داد که تحریم‌ها برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت اثر منفی زیادی در دوره قبل گذاشت. الان هم میتونه این اثر منفی رو داشته باشه. گرچه گفته می‌شود که این تحریم‌ها هدفمند و هوشمندند و برای نهادهای خاص مثلا برای سپاه اعمال شدن، اما به هر حال اثر اصابتی و اثر انعکاسی به اصطلاح ما داریم در اقتصاد در این مورد. اولا خود اون نهادهایی رو که نشان گرفتن خیلی زیر فشار قرار میده و اثر روی کل اقتصاد از حیث نرخ تورم و بیکاری خواهد گذاشت.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه وارد میدان شد و کنگره آمریکا را ماشین خودکار تحریم علیه ایران خواند و گفت اجرای قانون کاتسا به معنای تحریم نیروهای مسلح رسمی کشور است و میتوانند حتی دولت را تحریم کنند.
قانون کاتسا قانون بسیار بدی است از این جهت که یک نیروی مسلح یک کشور، نیروی رسمی یک کشور را مورد تحریم قرار میده و هر کسی که با این نیرو همکاری کنه فردا به بهانه این قانون میخوان قاعدتا دولت رو هم تحریم کنن، چون با سپاه همکاری میکنه. سپاه در کشور ما یک نیروی مسلح رسمی است.
درباره این پرسش که جمهوری اسلامی چه راهکارهایی برای مقابله با این تحریم ها دارد، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه به رادیو فردا میگوید نظام جمهوری اسلامی عملا امکانات زیادی در اختیار ندارد.
یکی از واکنش هایی که بعد از اتفاق این تصویب قانون کاتسا علیه سپاه مطرح شد، تصویب یک قانونی برای مقابله با اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه بود که اون قانون عملا تأثیری بر دولت آمریکا نداره، فقط در یک بخشی 2000 میلیارد تومان اختصاص دادن برای توسعه فعالیت‌های موشکی و کمک به سپاه خود. یعنی ما می‌بینیم اون اقدام عملی هم که دولت ایران در این زمینه انجام داد، نمی‌تونه اقدام خاصی رو علیه دولت آمریکا انجام بده، چون اگر بخواد اقداماتی رو انجام بده که از نظر فنی مثلا بخشایی از برنامه هسته‌ایش رو دوباره فعال بکنه، این می‌تونه خودش منزله نقض برجام بشه و فضا رو به خصوص برای دولت ایران سخت بکنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه در تهران بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در ابوظبی گفت ایران در حال پایبندی و اجرای تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است و بازرسان برای تلاش‌های راستی آزمایی خود با هیچ مشکلی روبرو نیستند.
جواد کوروشی گزارش میداد. و ما بشنویم بخش دوم پیام‌های تلفنی چند شنونده رادیو فردا رو.
آقای خامنه ای، هر چی دلت میخواد حصار بکش، موشک بساز، دیوارهای امنیتی بساز، زندون بساز، مردمو بگیر، مردمو بکش. همه ای ما میدونیم و در تاریخ همینجوری بوده که وقتی شب میخوابین از این میترسین که مردم شورش کنن. یه روز این اتفاق میفته و مثل بقیه دیکتاتورهای بزرگ جهان از خونت میکشنت بیرون مردم و به سزای اعمالت میرسونن.
آقای خامنه ای میگوید که جمهوری اسلامی آمد اسلام را عزیز کرد. آقای خامنه ای، لابد همون چند نفری که اطراف هستند همونها را میبینید. شما تو مردم نیستید، شما نمیدانید که 90% مردم لا مذهب دیدین شدند. آقای خامنه ای خبر ندارید، اگه خبر داشتید این حرفا را نمیزدید.
آقای روحانی رحم کن، دستور دادی به اداره آب و برق و گاز مردم رو لخت کنن، 45 تومن داری یارانه میدی، 10 برابرش رو قبض آب و برق و گاز کشیدی، مردم از کجا بیارن؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاهی دوباره به هوای امروز ایران. امروز آسمان بیشتر استان‌های ایران آفتابی، اگرچه بعد از ظهر شمال شرق کشور شاهد بارش پراکنده خواهد بود. همزمان برخی از استان‌ها با پدیده گرد و غبار مواجه هستند. استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، خوزستان، لرستان، بوشهر و اصفهان غبارآلود گزارش شدند. برای 3 استان هم وزش باد شدید پیش بینی شده، از جمله خراسان شمالی و رضوی و گلستان. آسمان تهران صافه و بیشینه دما در گرمترین ساعت به 25 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با بیشینه 36 درجه و خنک‌ترین هم شهر کرد با کمینه 1 درجه بالای 0.
دوازده کشور عضو ائتلاف کشورهای عربی روز یک شنبه در ریاض حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن را محکوم و تهران را به عرضه مهمات، موشک‌های بالستیک و مین‌های زمینی به حوثی‌ها متهم کردند. در ادامه انتقادها از لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اینکه اظهار نظر شورای نگهبان درباره قوانین محدوده زمانی نداشته باشد اختلال ایجاد میکند. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با 500 میلیارد تومان بدهی از ایران گریخته است. کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حکم حسین فدایی از چهره‌های اصولگرا یه تونرو را به عنوان رئیس دفتر بازرسی خود به جای علی اکبر ناطق نوری منصوب کرده است. نیروهای عملیات ویژه آمریکا موفق شدند مصطفی علمان مسئول اصلی در حمله به کنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی در لیبی را بازداشت کنند. سازمان جهانی هواشناسی در گزارشی درباره غلظت بیش از اندازه دی اکسید کربن در جو زمین در 2016 گفته است که میزان آن 50% بیش از متوسط افزایشی است که در 10 سال اخیر رخ داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد تونلی را که از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل کشیده شده بود کشف و منهدم کرده است. عملیات ارتش اسرائیل در این تونل 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته. شاهدان 5 تن از کشته شدگان را به عنوان اعضای گروه جهاد اسلامی شناسایی کردند. هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده است. قرار است در این دور نشست مذاکرات جداگانه در راه تلاش برای پایان دادن به 6 سال جنگ داخلی در سوریه برگزار شود. دادگاهی در آمریکا در حکمی موقتاً دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم خدمت افراد تراجنسیتی در ارتش را متوقف کرد.
با اینکه رکورد باهوشترین پرنده تا اینجا به اسم کلاغ ثبت شده، اما توتی به عنوان رقیب جدی کلاغ وارد میدان شده. پژوهشگران اتریشی در حال آزمایش‌هایی هستند که ممکنه رکورد باهوشترین پرنده رو نصیب توتی بکنه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
کلاغ‌ها یکی از باهوشترین پرندگانند و هوش خودشون رو با توانایی ساخت و استفاده از ابزار و همچنین آموزش پذیری نشون دادن. حالا پژوهشگران اتریشی میگن توتی کاکل سفید شاید از کلاغ هم باهوشتر باشه. یکی از آزمایش‌های رایج برای سنجش هوش حیوانات توانایی ساخت و استفاده از ابزار برای رسیدن به غذاست، یعنی حل معما. این توانایی در کلاغ‌ها ثبت شده بود و حالا این نوع توتی هم تحت همین آزمایش قرار گرفته. به گفته دکتر آلیس آرسپرگ از دانشکده دامپزشکی وین، برخلاف کلاغ‌ها که دیده شده در طبیعت از ابزار برای ساخت لانه استفاده می‌کنند، در توتی‌ها چنین رفتاری به طور طبیعی وجود نداره و این کار غریزی نیست. این یعنی یک توتی کاکل سفید برای ساخت یک ابزار برای رسیدن به غذا باید چنین ابزاری رو طراحی کنه و سپس بسازه. این یعنی خلاقیت. مثلا این توتی مقوا رو به ضخامت و طول لازم میبره تا بتونه به غذا برسه. چون این قدرت خلاقیتی در حیوانات تکامل یافته تری پیدا میشه و به همین دلیل این مطالعه میتونه به درک بهتر نحوه تکامل قدرت خلاقیت کمک کنه. با اینکه رقابت برای پیدا کردن باهوشترین پرنده همچنان ادامه خواهد داشت، جالبه بدونید که توانایی که هم در کلاغ و هم توتی نشون داده شده در انسان تا حدود سن 8 سالگی وجود نداره. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب، با بخش موسیقی. ترانه‌های تازه از سبک‌های مختلف در بازار موسیقی ایران یکی دوتا نیست که بشه همش رو اینجا پخش کرد. بردیا افشین چند تا از این ترانه‌ها رو برامون انتخاب کرده.
محمد رضا اعرابی، خواننده جوان، به سراغ یکی از ماندگارهای موسیقی ایرانی رفته و اون را بازسازی کرده. قطعه‌ای با عنوان سراب آرزو که با صدای بانو مرضیه در یاد بسیاری است. اثری از ساخته‌های پرویز یاحقی بر روی ترانه‌ای از رحیم معینی کرمانشاهی، دو بزرگ فقید فرهنگ و هنر ایران. لب‌های من سرگشته دشت جنونم تا که هستم از ساغر عشق تو زیبا فرشید اعرابی ویدیویی رو برای تک آهنگی منتشر کرده با عنوان کره خاکی. این تک آهنگی است از آلبومی با عنوان مرگ خاموش که این اثر رو آقای اعرابی تیر ماه امسال منتشر کرد. فرشید اعرابی خواننده، نوازنده گیتار الکتریک و آهنگساز 46 ساله و از معدود چهره‌های فعال در عرصه رسمی موسیقی هوی متال در ایران. به فکر دل تنهای کسی نیست، از ته دل آدم ها با هم بدن انگار تا کی خشم و جنگ تا کی بیرانی جای هر لبخند عشقه عاشق که بشی عنوان تک آهنگی است از احسان خواجه امیری، از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی که موسیقیش ریشه داره در موسیقی پاپ سنتی، آثار کسانی چون پدرش ایرج. این اثری است ساخته فرشید ادهمی بر روی ترانه‌ای از عاطفه حبیبی.
هیچ چیزی حالیش نیست، عاشق که بشی حالت حالت دل مجنونه، دست خود آدم نیست، فکرت همه جامونه، عاشق که بشی مسته بوی نمه
ماهان بهرام خان ویدیویی رو منتشر کرده بر روی تازه ترین اثرش که تک آهنگی است با عنوان سرد بود. بهرام خان خودش خواننده، آهنگساز و تهیه و تنظیم کننده این اثر، اما در نوشتن ترانه سرد بود از کمک عاطفه ابراهیم تبار بهره گرفته.
دل من واسه داشتن تو یه کمی امید داره، واسه زنگ زدنت به این گوشی لعنتی هنوز امیدواره. من همونیم که میگفتم دل من پشیمون نیست، اما حالا داره میگه هیچکی مثل اون نیست. من همونیم که میگفتم دل من اما حالا داره میگه هیچکی مثل اون نیست.
سرد بود، آره خیلی سرد بود، روزای رفتن تو مثل شب بود، خاطرات خوبمون خیلی کم بود، ولی چرا خنده های تو پاره غم بود. سرد بود، آره خیلی سرد بود، روزای رفتن تو مثل شب بود، خاطرات خوبمون خیلی کم بود، ولی چرا خنده های تو پاره غم بود. خوبه خوبه هرچی که بوده بین من و تو،
شکست. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با شما همراه خواهم بود با نگاهی دوباره به خبرها.